این شخص حاضر میشه و حضور اون حضرت بدون تردید موجب راحتی سکرات موت خواهد شد و مؤمن وقتی اون انوار پاک رو در کنار خودش میبینه سختی جان دادن برای او آسان خواهد شد. سومین نکته مربوط به توجه حضرت به زائران خودشون هست. در این خصوص حدیثی نقل شده که هر کس 3 روز بر پیامبر و فاطمه سلام الله علیها درود بفرسته و عرض سلام بکنه خداوند بهشت رو بر او واجب خواهد کرد. این حدیث رو خود حضرت از پدر گرامیشون نقل کردن. راوی از ایشون سوال کرد که آیا این فقط مربوط به زمان زنده بودن شما هست؟ ایشون فرمودن نه، شامل بعد از مرگ هم هست. یعنی اگر کسی بعد از شهادت اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه حضرت فاطمه سلام الله علیها 3 روز به ایشان عرض ارادت بکنه و سلام بده، شامل این حدیث خواهد شد و وعده بهشت به او داده شده. لیلة القدر مصطفی انسیت الهورا زهرا مادر عاشورا زهرا لیلة القدر مصطفی انسیت الهورا زهرا مادر عاشورا زهرا یا زهرا سر نماز و روز به حج.
ما با تو زندگی میکنیم، نفس زندگیمون به نفس زندگیت گره خورده. دلمون میخواد سایه پر محبتت روی سر زندگیمون باشه. میخوایم هیچ وقت تنهامون نذاری. میخوایم توی دنیا پناه زندگیمون باشی و توی آخرت از شفاعتت بهره مند بشیم و نورانیت وجودت رو توی هول و هراس قیامت حس کنیم. لحظه هایی که کسی رو نمیشناسه و فقط مهر و عطوفت مادری شماست که همه ما رو نجات میده. بانوی نور، ما با تو زندگی میکنیم و هر لحظه دست توسلمون به کرامت توست. دوست داریم عطر حضورت همیشه توی زندگیمون باشه. دوست داریم کرامت و برکت حضورت به دنیا و آخرتمون رونق بده. دلمون میخواد هم توی دنیا و هم توی آخرت عطر گل یاس به مشاممون برسه و ما زیارت نام خانه تو باشیم. بانوی نور، ما با تو زندگی میکنیم، شفاعتت رو در آخرت از ما دریغ نکن. به دعای مادرانه تو محتاجم، به دعای مادرانه تو به تبسل در خونه تو محتاجم، دلم قرصه و پشتم گرمه، مادری مثل تو دارم، رسیدی تو به دادم هر وقت گره افتاده به کارم.
همیشه به خدا توکل کردیم و توسلمون به پیامبر و خانواده عزیزش بوده. توی همه سختی ها و گرفتاری های زندگی مادرمون زهرا رو صدا زدیم و خواستیم با مهر و عطوفت مادری دستمون رو بگیره. خواستیم هیچ وقت در تنهایی ها ما رو تنها نذاره، به خصوصی وقتایی که دیگه امید نداریم. توی تنهایی و هراس و نگرانی قیامت هیچ چیز مثل یه شفاعت زهرایی حالمون رو خوب نمی کنه. دوست داریم جزو کسایی باشیم که حضرت فاطمه سلام الله علیها نگاه پر از مهرش رو ازمون دریغ نکنه. ما به شفاعت این بانو نیاز داریم. در این مجال بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین اکبر زراعتیان رو میشنویم.
بعد دوم زندگی حضرت فاطمه در آخرت مربوط به قیامت هست. قیامت به فاصله برخاستن از خاک تا داخل شدن در بهشت گفته شده و اسمهای مختلفی مثل روز حساب، روز جزا، روز حشر و روز حسرت و اسامی دیگری که برای قیامت ذکر شده. پیامبر خدا فرمودند روز قیامت تنها 4 نفر سواره محشور میشن که یکی از این 4 نفر حضرت زهرا سلام الله علیها هست. نقل شده اون حضرت بر ناقه‌ای بهشتی سوار میشه و جبرئیل مهار اون ناقه رو به دست داره و با تمام شکوه و عظمت وارد محشر میشن، در حالی که ملائکه در اطراف ایشان هستند، جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ و امیرالمؤمنین پیشا پیش اون حضرت قرار دارن و فرزندان ایشان امام حسن و امام حسین از پشت سر مادر حرکت میکنن. در این هنگام صدایی تنین انداز میشه که یا معشر الخلائق نکسو رؤوسکم و غضوا ابصارکم، ای گروه آفریدگان سرها را فرو دارید و چشمها را فرو گیرید تا فاطمه دختر محمد از صراط عبور کند. در این هنگام نقل شده که حضرت فاطمه توقف میکنه و خطاب میرسد که نگران چه هستید؟ حضرت به پیشگاه خداوند متعال عرض میکند که دوست دارم در چنین روزی مقام و منزلت هم در نزد اهل محشر معلوم بشه. ندای آسمانی از سوی خدای متعال میاد که برگرد و در اهل محشر نگاه کن و هر کسی که در قلبش دوستی تو یا یکی از فرزندان تو است، چنین شخصی داخل بهشته. امام باقر علیه السلام که این روایت شریف از ایشان نقل شده، قسم می‌خورند که به خدا قسم در محشر جز کافر، منافق و شکاک کسی باقی نخواهد ماند الا اینکه مشمول شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد شد. در این حدیث تصریح شده که حضرت زهرا به همراه شیعیان و محبان خودش به سرعت از صراط عبور میکنه و در کنار بهشت قرار میگیره. یکی دیگر از اتفاقات عرصه قیامت دادخواهی حضرت فاطمه سلام الله علیها هست. در حدیثی نقل شده که حضرت فاطمه در یکی از مواقف و ایستگاه‌های قیامت می ایستند در حالی که پیراهن آغشته به خون امام حسین علیه السلام در دست ایشان هست و از خداوند بر علیه قاتلان فرزندش دادخواهی میکنه. در این هنگام به امر خدا آتش جهنم مانند مرغی که دانه ها رو از زمین برمیداره قاتلان فرزند زهرا رو از میان اهل محشر جدا میکنه و به سوی جهنم میکشه. بول سوم بحث ما حضرت فاطمه در بهشت هست. نام زیبای فاطمه به همراه اسامی پیامبر، امام حسن، امام حسین و امیرالمومنین علیه السلام بر سردر بهشت نقش بسته و نقش شده از که فاطمه اولین کسی است که وارد بهشت خواهد شد. والاترین جایگاه بهشت زیر گنبد سفیدی قرار داره که سقف اون گفته شده که عرش پروردگار هست و فاطمه به همراه همسر و فرزندانش در اونجا هستن. چشمه تسنیم از پای ستون محل اقامت اون حضرت جاری هست. این چشمه خصوصیات ویژه‌ای داره و با چشمه‌های دیگر بهشتی متفاوته. چشمه‌های دیگر به طرف پایین بهشت جاری هستند، ولی چشمه تسنیم به سمت علیین جاری است و تنها محبان و شیعیان حضرت فاطمه و علی علیه السلام که از خاصان درگاه الهی هستند میتونند از این چشمه استفاده کنند.
حضرت زهرایی ام ابیهایی، حضرت زهرایی ام ابیهایی، نه فقط مادر حسین مادر دنیایی.
امروز هم توفیق پیدا کردیم با برنامه بانوی نور در خدمت شما باشیم. در پایان باز هم دعا می‌کنیم که در دنیا حضرت زهرا سلام الله علیها پشت و پناه زندگیمون باشه و در آخرت ما رو از شفاعتش بی نصیب نذاره. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.
مدینه غرقه شرار دود است، بیا بگو جرم من چه بود است که عضو عضو تنم که بود است، نشان دارد ز تازیان دوای من مرد اجل طبیب است، تمام دردم غم حبیب است، علی غریب است علی غریب است، نشست تنها کنار خانه آجرک الله یا بقیت الله الله بقیت الله آجرک الله یا بقیت الله یا بقیت الله یا بقیت الله آجرک الله یا بقیت الله یا خزان شدم چون گل بهاری، به خود بپیچم به آه و زاری، که دیر صیاد کشد بزاری، کبوتری را در آشیانه آجرک الله یا بقیت
اینجا قم است رادیو معارف.
الله
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدین. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی، کارشناس محترم برنامه، هم در این برنامه به شرح 289مین حکمت از این کتاب ارزشمند میپردازه. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت زیبا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. حکمت 289 چنین هست که قال علیه السلام: کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. بیان اوصاف شایسته ای از کسی که حضرت از او به عنوان برادر یاد میکنه. و چند جلسه این برنامه ما در مورد این حکمت طول خواهد کشید، ولی قبل از پرداختن به ویژگی های این برادر دینی چند نکته خدمت شما عرض میشه. یکی این که نقش الگودهی در تربیت و موعظه و سازندگی بسیار هست. ما اگر بخوایم کسایی رو با فضائل اخلاقی خوب و کمالات تربیت کنیم، باید ابتدا مشخص بشه که این اوصاف خوب چی هست که میخواییم به اونها آراسته بشیم و چه کسانی این اوصاف رو دارن تا از اونها به عنوان افراد خودساخته و کامل و الگو استفاده کنیم یا اونها رو مطرح کنیم. در الگودهی گاهی ما اشخاص رو معرفی میکنیم. مثلا حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه از پیامبران بزرگ الهی مثل حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، حضرت محمد صلی الله علیه و آله به عنوان اسوه یاد میکنه و ویژگی های اخلاقی و سیره زندگی اینها رو بر میشماره. یا از اصحاب برجسته مانند کمیل مثل مالک اشتر، ابوذر غفاری، خباب ابن عرت و دیگران یاد میکنه و اوصاف خوب اینها رو بیان میکنه. گاهی هم اسوه‌دهی با ذکر اوصاف شایسته و نمونه های اخلاقی متعالی است که دارندگان این اوصاف میتونن برای دیگران الگو باشن. مثلا از صفاتی مثل صبر، مثل توکل، ایثار، اخلاص، تقوا و امثال آن یاد میشه و افراد به سمت و سوی این اوصاف سوق داده میشن. در این حکمت حضرت 12 ویژگی رو برای آن برادر مطرح میکنه که هر کدام مناسب است که انسان در الگوگیری مسائل اخلاقی به اونها توجه کنه. نکته دوم اینه که این برادری که حضرت یاد میکنه، کان لی فی ما مضا اخون فی الله، در گذشته من برادری داشتم. این برادر منظور کیه؟ بعضی گفتن منظور پیامبر اسلامه که البته به دلایلی نمیتونه منظور از این حضرت رسول باشه. بعضی گفتن منظور ابوذر غفاریه یا عثمان ابن مظعون هست یا مقداد هست یا کس دیگر. به هر حال اون برادر و اون شخص هر کی میخواد باشه، مهم اوصاف و ویژگی های اخلاقی اوست که میتونه و باید برای رهروان راه علی و سالکان راه معنا سرمشق باشه و افراد بکوشن که این اوصاف رو در خودشون به وجود بیارن، چون در آخر حکمت هست که علیکم به هذه الخلائق فلزموها و تنافسو فیها، بر شما باید که این خلقیات رو داشته باشید، ملازمه با اینها باشید و در کسب اینها و داشتن اینها به رقابت بپردازید. حالا وارد اوصافی میشیم که در این حکمت حضرت نسبت به اونها و اون برادر دینی مطرح کرده.
انا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيان يتلى ولشخصك قد أمر
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 289 نهج البلاغه در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با اشاره به انسانی با فضیلت و واقعی که طالبان فضیلت و پویندگان راه قرب پروردگار باید از او سرمشق بگیرن می‌فرمایند: در گذشته برادری الهی و دینی داشتم که وصفش چنین بود. آنچه او را در نظرم بزرگ جلوه می‌داد، کوچکی دنیا در نظر او بود. او از تحت حکومت شکم خارج بود، از این رو آنچه را نمی‌یافت، اشتهایش را نداشت و به دنبال آن نمی‌رفت و آنچه را می‌یافت، زیاد مصرف نمی‌کرد. دعوت می‌کنم شنونده بخش دوم سخنان استاد محدثی در شرح بخش‌هایی از این حکمت ارزشمند باشید.
می‌فرماید که من در گذشته برادری داشتم، اخون فی الله، البته نه برادر نسبی بلکه برادر خدایی، دینی، اخوت با رابطه الهی و مکتبی، چون همه مؤمنان برادر هستند. انما المؤمنون اخوه. حضرت از او با عظمت یاد میکنه و رمز و راز تعظیم و تکریم رو هم بیان میکنه و ویژگی های آن برادر فلاح اینه. اولش اینه که و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اون چه که او رو در نظر من بزرگ نشان میداد کوچکی دنیا در نظر او بود. این یک معیار مهم در شناخت انسانهای کامله. هر کسی که دنیا در نظرش بی مقدار باشه در واقع روح بزرگ و اندیشه متعالی داره. هر کسی هم که دنیا براش خیلی مهم باشه و از آخرت و ابدیت غافل باشه معلوم میشه که روحش حقیر و همتش پایینه. شبیه این صفت رو مولا علیه السلام در خطبه 193 معروف به خطبه متقین یا خطبه حمام اونجا هم بیان داشته. در وصف اهل تقوا فرموده عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اهل تقوا این چنینند که خدا در نفس اونها در جان آنها عظمت و بزرگی داره، در نتیجه آنچه که جز خداست در چشم و نگاهشون و در نظر اونها کوچک جلوه میکنه. اگر دنیا طلب باشی به همان اندازه میارزی. در کلمات حضرت هست که شما به اندازه بهشت میارزید و خودتون رو به کمتر از بهشت یا جز به بهشت نفروشید. ویژگی دوم اون اخونفالله اینه که و کان خارجن من سلطان بطنه، از سلطه شکم خارج بود. نشانه این که اسیر شکم نبود اینه که فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر و اذا وجد. اگر چیزی نداشت خیلی در پی آن نبود که هر طور شده به شکمش برسه. وقتی هم که داشت زیاده روی نمی کرد، از اسارت شکم آزاد بود. بعضی هستن که همه همتشون شکم هست. شکم بارگانی سیری ناپذیر که هدف از زندگی رو فقط خوردن و خوابیدن و لذت‌های اینچنینی میدونن. ولی بعضی هم هستن که از وابستگی به شکم رها شدند. اگه باشه میخورن، اون هم به اندازه. اگر نباشه صبر میکنن و قناعت میورزن، نه اینکه حرص داشته باشن و به قول سعدی تنور شکم دم به دم تافتن مصیبت بود روز نایافتن. این مسئله برای جامعه امروز ما و شرایط روز ما هم که دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، دنبال فرهنگ قناعت هستیم، بسیار میتونه مفید باشه. ادامه این حکمت رو انشاءالله در برنامه‌های بعد خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. امیدواریم که به این صفات برجسته که هر کدام الگویی برای یک انسان کامل و خود ساخته هست در ما فراهم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بوی بهشت میشنوم از صدای تو، از صدای تو. نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو. کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو، هم بازیان خواب تو خیل فرشتگان، آواز آسمانی شان لای لای تو. این حال عالمی که تو داری برای من، دار و ندار و جان و دل من برای تو. این حال عالمی که تو داری برای من، دار و ندار و جان و دل من برای تو.
خب عزیزان، شرح بخشایی از 289مین حکمت نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدین. به امید خدا در برنامه آینده به شرح ادامه این حکمت ارزشمند خواهیم پرداخت. به امید همراهی شما تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. التماس دعا.
علی ماهو، علی مهرو، علی مهرو، علی منتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی ماه و علی مهر، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و
علی قلب و علی دلبر، علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی دلبر.
اینجا کجاست چادر خاکی چه میکنی؟ اینجا کجاست چادر خاکی چه میکنی؟ تنها ترین نشانه پاکی چه میکنی؟
دیر آمدم دیر آمدم، در داشت میسوخت.
دیر آمدم بگو، دیر آمدم بگو، به چه کردند کوچه ها؟ بانوی قد خمید زمین میخوری چرا؟
هیئت میان وای مادر داشت میسوخت. دیوار دم میداد، در بر سینه میزد، محراب می نالید، منبر داشت می سوخت.
این کودکت چه دیده که هیزار می زند؟ هی دست مشت کرده به دیوار می زند، هی دست مشت وار می زند.
جانکاه قرآنی که زیر دست و پا بود، جانکاه تر آیات کوثر داشت می سود. آتش قیامت کرد، هیئت کربلا شد، باغ خدا یک بار دیگر داشت می سوخت. یاد حسین افتادم، آن شب آب می خواست، ناصر که آب آورد سنگر داشت می سوخت.
حق دارد او که طاقت این روز را نداشت، روزی که خانه دست کم از کربلا نداشت، روزی که خانه دست کم از کربلا.
آمد صدای سود، آب از دستش افتاد، عباس زخمی بود، اسقر داشت می سود. سربند یا زهرای محسن غرق خون بود، سجاد از سجده که سر برداشت می سود. باید به یاران شهیدم می رسیدم، خط زیر آتش بود معبر داشت.
روزی که زخمهای عمیقت دوا نداشت، روزی که زخمهای عمیقت دوا نداشت، روزی که گریه های تو دیگر صدا نداشت.
برگشتم و دیدم میان روز قوغاست، در عشق سر تا پای اکبر داشت می سوخت. دیدم که زخم و تشنگی اینجا حقیرند، گودال گل می داد، خنجر داشت می سوخت. شب بود بعد از شام، برگشتم به خانه، دیدم که بعد از قرنها در داشت می سوخت. ما عشق را پشت در این خانه دیدیم، زهرا در آتش بود، حیدر داشت می سوخت.
اینجا غریب نیست چرا رو گرفته، اینجا غریب نیست چرا رو گرفته آیا تویی که دست به زانو گرفته آیا تویی نو گرفته اینجا کجاست چادر خاکی چه می کنی